بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین ابنه خیر و ناصر لمعین. عرض سلام و خیر مقدم خدمت دوستانی که تشریف دارن، دانشجویان، طلاب و اساتید معظمی که افتخار دادن و در جمع ما حضور پیدا کردن. جلسه‌ای که در خدمتتون هستیم از طرف کمیته روششناسی علوم انسانی شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی و مجمع عالی حکمت اسلامی داره برگزار میشه. بهانه تشکیل این نشست که من عمد داشتم و اسمش گذاشتم هم‌اندیشی، کتابی است که جناب آقای دکتر طالب‌زاده تحت عنوان گفتگوی میان هگل و فیلسوفان اسلامی تألیف کردن. البته این بهانه این نشسته، حالا خدمتتون میگم چرا، و امیدوارم که این نشست سرآغازی باشه برای نشست‌های مشابه، چون به نظر من خدمت دوستان مجمع هم گفتم، به نظر من این شاید یک تجربه بسیار خوبی باشه برای در واقع گفتگوی اصیل و زنده و پویا بین حوزه و دانشگاه. یعنی فقط بحث سر، درسته که بهانه گفتگو بین سنت فلسفه اسلامی و سنت فلسفه غربه، اما میبینید که در واقع یک هدف مهمتری داره تحقق پیدا میکنه و اونم مواجهه و رویارویی دوستانه و در این حال زنده و پویا بین به اصطلاح حوزه و دانشگاه است. من دو تا نکته رو اول بگم خدمتون، عذرخواهی میکنم از محضر اساتیدی که حضور دارن و دانشجویان عزیز و طلاب محترم، چون میدونم اینا رو میدونید، من فکر کنم برای شروع بحث لازمه. ما همه میدونیم که فلسفه با حیرت شروع میشه، این یک اصل مسلمه در واقع سقراطیس، و اندیشیدن بنابراین اندیشیدن و تفکر و فلسفه ورزی ربط وثیقی داره به حیرت. حیرت یعنی مواجهه، یعنی ناشی از مواجهه ما با هستیه. ما مواجهه های مختلف با هستی داریم، پس در نتیجه فلسفه های مختلف داریم. این نکته اول که من میخواستم خدمت دوستان بگم. و نکته دوم در مورد خود مسئله گفتگو، باز ما همه از سقراط یاد گرفتیم که گفتگوی اصیل در یک شرایط خاصی رخ میده و بدون گفتگوی اصیل به نتیجه ما نمیتونیم برسیم. این که ما گشوده باشیم، اوپننس باشیم به سوی و به روی دیگری. خب البته دانش عمیق نسبت به موضوع، تأمل در مورد موضوع و گشوده بودن به روی دیگری، اینا با همدیگه شرایط گفتگوی اصیل و زنده است. من همیشه در واقع میگم که رابطه بین خواجه و بنده نباید در به اصطلاح رابطه بین در یک ایجاد یک گفتگو وجود داشته باشه. این رابطه باید یک رابطه غیر از رابطه خواجه و بنده باشه، یک رابطه من و تو که در این رابطه دیگری به رسمیت شناخته بشه، به دیگری حق بدیم که حرفشو بزنه و حداقل احساس کنیم که ممکنه بخشی از حقیقت در اختیار دیگری باشه و در یک همچین مواجهه‌ای ما میتونیم در واقع با هم به یک نتیجه برسیم. نتیجه گفتگوی اصیل و درست همیشه ارتقای تجربه بشری از هستی بوده، این نشون داده شده، و من امیدوارم که این گفتگوهایی که ما قرار ترتیب بدیم این تجربه رو در واقع برای ما به ارمغان بیاره. در مورد این کتاب خود آقای دکتر طالب‌زاده در مقدمه گفتن که من میخوام باب تازه‌ای در گفتگو میان فلسفه اسلامی و فلسفه غرب باز کنم تا معاصرت فلسفه اسلامی با آزمون گذاشته بشه. خب همه دوستان عزیزی که حضور دارن میدونن که گفتگو نیازمند اینه که وجوه مشابهت و وجوه افتراق هر دو وجود داشته باشه و الا گفتگو صورت نمیگیره. خب مشابهت سنت فلسفه اسلامی با سنت غرب اینه که هر دوی منشأ دارن، یونان، اما افتراق زیاده. بالاخره در خیلی از مسائل اینا با هم دیگه در واقع اختلاف دارن. من یک اختلاف رو میگم به خاطر اینکه از دیدگاه خودم با عرض معذرت مهمه، اونم که در سنت اسلامی به اون ابعاد متعالی زندگی بشر توجه شده و اون حیات طیبه، در صورتی که در سنت غرب و در تجدد غفلت شده از این. در این حال اگر اختلاف نباشه که اصلا گفتگو معنی نداره. بنابراین ما این اختلافات رو میپذیریم و با وجود اختلاف میخواییم گفتگو کنیم. این که چرا ملا صدرا و هگل رو آقای دکتر انتخاب کردن که من دارم از طرف ایشون صحبت میکنم، با عرض معذرت و با کسب اجازه بوده، به خاطر اینکه در جریان نوشتن این کتاب بالاخره یه جورایی ما هم بودیم، یعنی برای با آقای دکتر در واقع خونده شده این کتاب و ما استفاده کردیم و دیدگاه های آقای دکتر رو من میدونم. به خاطر اینکه ملا صدرا در واقع یک جور به کمال رسیدن مابعد الطبیعه در سنت فلسفه اسلامیه و امکانات فراوانی برای گفتگو داره. اینو دوستانی که حضور دارن و همه در واقع دانشمندان این حوزه هستن و مسلط به فلسفه اسلامی خوب میدونن. منی که اطلاعات و دانش اندکی دارم هم خوب میدونم اینو. و هگل، به خاطر اینکه هگل آخرین متافیزیسیان تاریخ فلسفه غربه که کل امکانات در واقع نهفته در سنت غرب رو آشکار میکنه. فهم هگل، همه ما میدونیم فهم هگل فهم عصر جدیده و فهم مدرنیته است. بنابراین این گفتگو به مثابه گفتگوی دو جهان تلقی میشه و یک جور مواجهه دو جلوه تاریخی اندیشه و بنابراین اهمیت داره. اون چه که در این کتاب میخواد عرضه بشه تطبیق، مقایسه، تفسیر یکی توسط دیگری، رد یکی توسط دیگری نیست. یک در واقع گفتگوی سازنده است، اونم بیشتر اونچه که مد نظر آقای دکتر طالبزاده بوده این بوده که معاصرت فلسفه اسلامی آشکار بشه. حالا ما در این مورد هم خودشون صحبت میکنن هم بعد دوستان دیگه که ببینیم این بحث آشکار شدن معاصرت و آزموده شدن معاصرت فلسفه اسلامی به چه معناست. خب من به نظرم میرسه که این مختصری که گفتم شاید فعلا کفایت کنه برای اینکه ما بتونیم بحث رو آغاز کنیم. فقط من یک نکته رو به عنوان به اصطلاح عضو کوچیکی از جلسه و به عنوان یک دوست خدمت دوستان عزیز و علمایی که تشریف دارن و به حساب اندیشمندانی که حضور دارن اینجا و به حساب به عنوان سخنان دارم عرض میکنم، بسیار مایلم که این جلسه خودش عملا یک نمونه گفتگوی اصیل و سازنده باشه. یعنی ما باید تمرین کنیم یک همچین گفتگویی رو و امیدوارم و مطمئنم که این جلسه خودش یک نمونه میشه برای یک همچین گفتگویی انشاءالله. تشکر میکنم که به عرایض بنده توجه فرمودید. از آقای دکتر طالبزاده خواهش میکنم که جلسه رو شروع کنن با نکاتی که قراره که خدمت دوستان ارائه بدن. هستیم در خدمتون. فقط من باز عذرخواهی میکنم، ما چون زمانمون کوتاهه و به اصطلاح بنای خودم اینه که دوستانی که حضور دارن بعدن در خدمتشون باشیم و به سوالاتشون پاسخ بدیم، 20 دقیقه زمان گذاشتم برای هر کدوم از دوستانی که حضور دارن که اینو تقسیم میکنیم. یعنی 10 دقیقه اول دوستان صحبت میکنن و بعد مجدد برمیگردیم، به خاطر اینکه ممکنه نکته رو یکی از دوستان بگن و دوست دیگری بخواد اون نکته رو در واقع پاسخ بده یا بخواد تکمیلی بحث رو تکمیل کنه یا به هر دلیلی، که به اصطلاح ببینیم تا کجا پیش میریم. امیدوارم در این زمان اندکی که برای گفتگوی به این مهمی اختصاص داده شده ما بتونیم به یک نتیجه برسیم. متشکرم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سپاسگزاری میکنم از برگزار کنندگان این جلسه. تشکر میکنم از استاد پارسانیا، استاد یزدان پناه و استاد عسکری سلیمانی و دیگر اساتید که قبول زحمت فرمودند و این جلسه را در قم همراهی کردند. توفیقی است برای بنده که در این جلسه و در خدمت اساتید بزرگوار حوزه در مجمع عالی حکمت باشم. یک کتابی نوشته شد تحت عنوان گفتگویی میان هگل و فیلسوفان اسلامی، از شما چه پنهان. این استاد بزرگوار و آرام و متواضعی که اینجا تشریف دارن، یعنی جناب آقای پارسانیا، باعث و بانی این کتاب هست. ایشان وقتی فرمودن که میکنم اواخر سال 94 بود اگر اشتباه بود، فرمودن که حضرت آیت الله جوادی آملی در این بحث های اسفار در جلد سوم که به بحث حرکت مشغول هستند و این بحث ها را تقریر می فرمایند، مایل هستند که اگر امکان داشته باشد در چند جلسه درباره حرکت در اندیشه غرب، اندیشه مدرن و به ویژه حرکت و سیرورت نزد هگل که صورت کامل بحث حرکت در دوره جدید هست، جلساتی ترتیب داده بشود و در این جلسات این مباحث مطرح بشود و در صورت جمع شرایط در کتاب رحیق مختوم در ضمن مباحث فلسفه اسلامی در حرکت مطرح بشه. این دعوت بسیار ارجمند، بسیار بزرگ و بسیار شریفی بود که خطاب به بنده عنوان شد و از اونجایی که جناب استاد پارسانیا واسطه چنین دعوتی بودن، من جا دارد که واقعا و حقیقتا از ایشان سپاسگزاری بکنم. برای بنده به عنوان یک دانشجوی فلسفه افتخار بزرگی بود که یک فیلسوف بزرگ اسلامی معاصر این تمایل را داشته باشند که تقریری از بحث حرکت در فلسفه مدرن خدمت ایشان عرضه بشه. ملاحظه‌ای که در ذهن من پدید آمد این بود که در یک جلسه حضوری شاید شرایط برای بحث مستوفایی در این زمینه فراهم نشه. من میپنداشتم که سه رخداد بزرگ در فلسفه پدید آمده است و بدون توجه به این سه رخداد بزرگ نمی شود محاوره‌ای ترتیب داد و بحث اندیشه هگل را آنطور که هست عرضه کرد. رخداد اول گسست بزرگی است در فلسفه که با دکارت آغاز شد و اون ارجاع فلسفه و اندیشه به کوگیتو می اندیشم پس هستم است. این یک گسست تاریخی است که در فلسفه مطرح شد، رخداد بزرگی است که توجه به اشیا، توجه به طبیعت، توجه به خدا، توجه به حقیقت موجود، به ماهو موجود که در مرکز تفکر فلسفی بود، ناگهان به توجه به من می اندیشم بازگشت و من می اندیشم به عنوان محور اندیشه فلسفی واقع شد. این رخداد ادامه دارد تا رخداد بسیار بزرگ دوم، و اون رخداد دوم انقلاب کوپرنیکی کانت. که در این رخداد در واقع سوبژکتیویته به عنوان مرکز عالم و تمام حقایق به عنوان پدیدارهایی برای سوژه مطرح شد و رخداد سوم ظهور اندیشه تاریخی است که در قرن 19 هم رخ داد و در واقع صورتبندی فلسفی این رخدادهای بزرگ، این سه رخداد بزرگ در اندیشه هگل اتفاق افتاد. بنابراین وقتی گفته می شود سیرورت در اندیشه غرب یا سیرورت در فلسفه هگل، باید توجه داشته باشیم که تفاوتی بنیادین میان تلقی هگل از سیرورت با تلقی فیلسوفان سنتی وجود داره و به این آسانی نمی شود اینها را مواجه کرد با هم و نمی شود بر اساس رجوع به پاره اندیشه های مثلا فیلسوفی مثل هگل به نقد اون پرداخت از افق سنت و اون را ارزیابی کرد. بنابراین ارجاع جمیع مفاهیم فلسفی به بنیاد فلسفه و مبانی اون کاری ضروری است. به همین دلیل ضمن استقبال فراوان از این دعوت شریف، من اجازه خواستم که به جای این که این مطالب در یک جلسه حضوری مطرح بشود، من این مطالب را بنگارم، بنویسم، مکتوب کنم و بعد با توجه به مبانی این مطالب را عرضه بکنم و این پذیرفته شد و این وظیفه به عهده بنده نهاده شد و این کار تقریبا ظرف یک سال انجام شد و بعد از اون من به همراه جناب استاد پارسانی و محضر حضرت آیت الله جواد عاملی رسیدم و این عریضه را تقدیم محضر ایشان کردم و برای من افتخار بزرگی بود. این فتح بابی بود برای اینکه ما قدم در اینکه چرا صحبت از گفتگو میان هگل و فیلسوفان اسلامی مطرح شد بگذاریم. اما چرا بحث از گفتگو، چرا از گفتگو سخن میگیم؟ من رجوع میکنم به کلام افلاطون به عنوان بنیانگذار ما بعد از طبیعه که در رساله سوفسطائی در فقره از رساله سوفسطائی میگوید و آنگاه جنگ سختی در گرفت درباره موجود، درباره هستی، درباره باشنده، نبردی میان قولها، گیگانتوماخیا. او گفت بحث از موجود نبرد قول هاست، اما او وقتی از نبرد قول ها سخن گفت، از این نبرد تعبیر به گفتگو کرد و گفت باید این قول ها را فرا بخوانیم و از آنها بپرسیم که هر یک نظرشان درباره موجود چیست و آنگاه به ارزیابی نظر آنها بپردازیم. پس گویی فلسفه با گفتگوی میان قولها رخ میده و قولها در مخاطبه با هم واقع میشوند و فلسفه در این مخاطبه شکل میگیرد. و آیا میشود افلاطون را فهمید بدون آنکه گفتگوی میان افلاطون و پارمنیدس و هراکلیتوس شکل گرفته باشه؟ و آیا میشود از ارسطو فهمی پیدا کرد بدون آنکه مواجهه ارسطو با افلاطون، پارمنیدس، سقراط و هراکلیتوس را اندیشید؟ و آیا میشود فهمی از فارابی پیدا کرد بدون آنکه گفتگوی فارابی را با ارسطو و افلاطون اندیشید؟ و آیا می شود ملا صدرا را فهمید بدون اینکه محاوره‌ای میان او و ابن عربی و ابن سینا و شیخ اشراق و جلال الدین دوانی و همه فیلسوفان قبل از او ترتیب داد؟ آیا فهم صدرالمتألهین بدون چنین مواجهه و محاوره‌ای امکان پذیر است؟ آیا خود او غیر از این کرده؟ پس اساساً فلسفه در گفتگو شکل می‌گیرد. اکنون در این بحث سعی شده درباره موضوع حرکت، موضوع سیرورت، یک مواجهه‌ای میان فیلسوفان اسلامی و فلسفه مدرن و در صورت کامل آن هگل شکل بگیره و در این مواجهه 100% توجه به مبانی بشود و از مبانی عدول نشه، مسائل بدون ارجاع به مبانی مطرح نشه و در این گفتگو چه انتظاری هست؟ گفتگوی فیلسوفان به راه‌های تازه منتهی میشه. فیلسوفان در گفتگوی با یکدیگر امکانات تازه در تفکر پدید میارن. عقل، اندیشه امکانات تازه در این گفتگو پیدا می کند. عقل بروزات و ظهورات جدید پیدا می کند. فیلسوفان دشمنان هم نیستن. فیلسوفان نماینده عقلند. اونها ظهورات عقل را بیان می کنند، متجلی می کنند. پس فیلسوفان در گفتگوی با یکدیگر برای هم راه‌های تازه می گشایند و خرد جاودان در فلسفه در بستر این گفتگو روز به روز و مرتبه به مرتبه بر تجلیات جدیدش افزوده میشه. خانم دکتر مصطفی میگن زیاد حرف نزن.
گفتم چند دقیقه بیش از وقت مقررشون وقت دادیم، چون خب بالاخره مؤلف کتاب بودن و یک حق آب و گلی به گردن این نشست. خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون. باز هم فرصتی به شما دادم میشه تا بقیه عرضتون رو بفرمایید. آقای دکتر پارسانی، آقای دکتر یزدان پناه، هر کدوم که
بفرمایید.
دکتر زمان تلاش
از زمان آقای یزدان پناه استفاده کنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يسمعون الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. در ابتدا تشکر میکنم از اساتید بزرگواری که حضور به هم رسوندند و از جناب آقای دکتر طالب‌زاده که سهمی مهمی در تکوین نشست داشتند و دارند، خانم دکتر مصطفی که در پژوهشگاه و در اون بخش مربوط به روش‌شناسی کمیته مربوط به روش‌شناسی این رو در دستور کار قرار دادن و این نشست رو پیشنهاد کردن، پیگیر بودن. ابتدا به استقبال آنچه که آقای دکتر گفتن، یه زمینه ای رو برای این کتاب چگونه شکل گرفت اشاره بکنم. مدت این مثنوی تأخیر شد. از دو جهت این تأخیر رخ داد. گفتگو در بین دو فرهنگ، دو تمدن در عمیق‌ترین لایه‌اش در همین سطح گفتگوی فیلسوفان هستش. تعبیر رو فارابی در رسالت الحروف داره بیان میکنه. در هر فرهنگی عده‌ای از حدود و ثغور اون فرهنگ مرزبانی میکنند. اونها خواص مربوط به اون فرهنگ اون جامعه هستند، اما بعضی ها هستند خواص بشریت هستند و کسانی که از اصل حقیقت پرسش میکنند، این فیلسوفان که دوستدار حقیقت هستند و دوستداری حقیقت شرط گشادگی است و شرط گفتگوست، دو نفر در ذیل این دوستداری میتونند بر هم گشوده باشند. اگر این نباشه، من و توی هم نمیتونند با هم دیگه سخن بگویند. در این افق گفتگوی فرهنگ ها شکل میگیره و از حقیقت فرهنگ ها پرسش میشه. اول و کان آبا هم لا یعقلون در این سطح رخ میده. خب قاعدتا با فرهنگ مدرن این گفتگو باید خیلی زودتر از اینها رخ میداد. البته این اولین گفتگوها نیست، شاید پیشگام این مسائل به صورت خاص درباره هگل رو در کارهای شهید مطهری میبینیم که جناب آقای دکتر طالب‌زاده به استقبال اون رفتن و یه مقداری وارد اون بحث شدن و این سیره رو ادامه دادن. خاطرم هست در یک نشستی، البته بنده صوت اون نشست رو گوش کردم، تو اون جلسه نبودم، شهید مطهری راجع به شدن سخن میگن، مرحوم فردید اونجا نشسته و بعد شروع به تشویق میکنه و اون صدای ایشون هم تو ذهنم هست. ایشون پیشگام بودن. البته استاد ایشون مرحوم علامه طباطبایی مقدم بودن، اما به صورت خاص درباره هگل شاید اولین کسی که وارد بحث شدن در موارد مکرر در جاهای مختلف ایشون هستن. این کار باید با جدیت ادامه پیدا کنه و دیر شده. به نظر دیر شدن دوم مال این است که وقتی که حضرت استاد آیت الله جوادی شروع کردند بحث جلد 3 اسفار رو آغاز کردند، که شاید اوایل دهه 70 بود که به صورت محدودی، بنده در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران مرحوم آقای دکتر احمدی رو اونجا دیدم و عرض کردم که یه اینطور کاری داره قم شروع میشه، این چند سال طول خواهد کشید، خوبه پا پای این کار و این درس که ایشون خارج جلد 3 بحث حرکت رو خواهند گفت، این گروه و تهران هم کاری بشه و این ارتباط به صورت نظری فعال بشه. با هم رفتیم درون گروه، جناب آقای اساتید گروه بودن اونجا، شاید جناب آقای حداد بودن، آقای برخی از اساتید اونجا حضور داشتن و یه مقدار آقای دکتر داوری بودند. بحث مطرح شد که چه کار بکنیم، احیانا رساله های گرفته بشه. من تا اون کار شکل نگرفت تا اون درس تمام شد، شاید 7-8 سال طول کشید اون درس، چون هفته 3 روز بیان میشد. و بعد که تنظیم اون درس رو شروع شد، یه مقدار که 6 جلد یا 5 یا 6 جلد از رحیق به این اختصاص پیدا کرد، بنده خدمت های طالبزاده عرض کردم که این درس شده، این کار رو داره تنظیم میشه. باز هم میشه خدمت حضرت استاد گفتگو کرد اگر این کار شکل بگیره و انجام بشه. خب متاسفانه همزمان نتونستیم کار رو پیش ببریم، اما آقای دکتر طالبزاده همت کردن و این مجموعه رو وقتی به دست ما رسید که مباحث جلد بحث حرکت تمام شده بود و بحث‌های اتحاد عقل معقول داشت تنظیم میشد، خدمت حضرت استاد بیان شد. ایشون فرمودن هنوز میشه باز هم بحث رو ادامه داد و بعداً ملحق کرد یک بحثی رو اونجا، انشاءالله بتونیم این کار رو در سطوح مختلف در بین فضلای حوزه و یا با خود حضرت استاد هم بعد ادامه بدیم. این یه نکته. نکته دوم، جناب آقای طالبزاده اشاره کردن، البته عرض کنم ما در این فرصتی که الان هست وارد بحث‌های ریس چندان نمیتونیم بشیم، یا بنده خودم زیاد احساس میکنم نمیتونم بشم. برخی از مسائل اساس‌تر یا کلی‌تر رو ذکر میکنم، باز فرصت شد یه مقدار بیشتر نزدیکتر میشم به خود بحثم. به نظر جناب آقای طالبزاده اشاره کردن که جایگاه هگل در بین مسائل فلسفه معاصر کجاست و اون از سه مسئله یاد کردن. بنده میخوام از جایگاه هگل در تاریخ اندیشه و فلسفه جهان غرب هم یه باز اشاره داشته باشم. به نظر من این سه مسئله میاندیشم دکارت و بحث سوبژکتیو شدن معرفت و ظهور تاریخی اون که در هگل این مسئله مستقر شد، در یک بستر وسیع‌تر جهان غرب هستش، جایی که مسیحیت در اونجا وجود داره، به خود یونان و مسیری که در فلسفه خود یونان و تقابلی که بین فیلسوفان با فضای اساطیری اونجا و گفتگوهایی که بود و مسیری که شکل گرفت در دنیای مسیحیت هست. در مسیحیت حادثه‌ای که رخ داد بعد از آن که در برابر عالم اساطیری توحید آمد، در روم اون سنت اسطوره‌ای به گونه‌ای باز ممزوج شد با توحید. در شورای نیقیه اول و نیقیه دوم این هستی متعالی و مقدس به گونه‌ای در نیقیه اول حلول کرد، جنبه تشبیه بر او غالب اومد و اب شد ابن، و در نیقیه دوم عقل و روح القدس باز شد اب، اب ابن و روح القدس، این تثلیث شکل گرفت، جنبه تنزیهی تحت شعاع قرار گرفت. این مسیر ادامه پیدا کرد و به نظرم هگل کاری را که در نیقیه دوم شد به تمام رسوند، یعنی عقل را هم ایمننت کرد و حلول داد در تاریخ و در طبیعت. ادامه همین مسیره که رخ داده. اما به یه دو مسئله میخوام اشاره بکنم، تفاوتی که جریان فلسفه در جهان اسلام و عقل در جهان اسلام پیدا میکنه و عقل در دنیای مدرن که در دکارت، در به صورت خاص مشخص‌تر تو کانت سابجکتیو شد و حالت متعالی و ترانسندنتش از دست داد، ترانسندنتال شد، و در هگل کاملا تاریخی و هیستوریکال شد و در نو کانتی ها. در جهان اسلام این مسیر نیست. عقل جنبه متعالی خودش رو حفظ میکنه، همونطور که حق سبحانه و تعالی ذات اقدس اله قدوس بودنش محفوظ هستش و هرگز تجلی او موجب نمیشه که او در افق تشبیه دیده بشه و جنبه تنزیه تحت الشعاع قرار بگیره. اینجا عقل در روایات و بعد در نزد فیلسوفان مسلمان همواره جنبه متعالی خودش رو داره. اثر این مسئله تو حرکت خودش رو نشون میده. حرکت بحث مستمری است، همونطور که از هرقلیتوس آغاز میشه در ارسطو میاد و در قرائتی که ابن سینا از حکمت مشاء داره ادامه پیدا میکنه، به اموری منحل میشه حرکت، امور ششگانه ای که اینها نوعا خیلی از اینها از سنخ مقولات هستند. صدر المتعلهین اغلب یا تقریبا همه این امور ششگانه رو از حوزه مقولات بیرون میاره و به وجود باز میگردونه و اونها رو مفاهیمی میدونه که یک مصداق واحدی دارن. حرکت یک وجود واحد است که مبدع، انجام، مسافت، زمان، خودش، اینها همه از اون انتظام میشه و تنها چیزی که اجازه پیدا نمی کنه در حرکت با حرکت وحدت پیدا بکنه محرک و بحث قوه و فعلی که در اینجا وجود داره، در حرکت وجود داره، خروج از قوه به فعل، اون صورتی که غایت هستش و باید بین صورتی که غایت هست و صورتی که در آغاز حرکت هست فرق گذاشته بشه. چون احساس کردم گاه توی این تقریر مسئله در این کتاب همچین روشن نشده فرق این دو، اون صورتی که علت فاعلی حرکت هست که باید به امر مجردی ختم بشه. لذا برهان ارسطو هم برای فراتر رفتن از عالم فیزیک و به فوق فیزیک و متافیزیک برهان حرکت او هست، چون که در جهان اسلام هم شبیه این برهان در روایات ما، آنچه که روایتی با تفصیل ظاهرن از امام کاظم علیه السلام هست و موارد دیگری هم هست، این در جای خودش پذیرفته شده است. این محرک نمیتونه به حرکت تقدیر پیدا بکنه و آن چیزی که در فلسفه هگل رخ میدهد، خود او هم بر این تأکید داره و اونهایی رو که به بیرون از او، به فراتر از اون میبرند، اون رو حرکت مکانیکی مینامد و حرکت دیالکتیکی هگل حرکت دینامیکی است و وجود از همینجا داره راه میفته. این وجود که وجود عقلانی است و حلول کرده است، از همینجا راه میفته و پیش میره تا در نهایت به کل خودش برسه و این مجموعه ها رو جمع بکنه. اون وجودی که در نهایت هست در آغاز همچنان متعالی است و او باید حفاظه بکنه. این قسمت از بحث باشه که فکر میکنم یه مقدار تفاوت بین این دوست، تا بحث دیگه رو میخوام مطرح بکنم راجع به خود وجود لا به شرط و به شرط لا و مشکلی که یا تفاوتی که فکر میکنم بین بحث وجود در هگل و در جهان اسلام هست، این ریشه توی چی داره، اونم مسئله که مهمتر از حرکت هست. این رو در بخش دیگه خواهم گفت.
خیلی متشکرم از جناب دکتر پارسانیا. من عذرخواهی میکنم چون بحثا واقعا بحثای خوبیه و اگه زمانی بود دوست داشتیم که خب بالاخره به یک سرانجام هر کدومش برسه، منتها چون محدود زمانی داری مجبورم که دیگه بالاخره این تذکرات بدم و انشالله بتونیم جمع کنیم بحثو. آقای دکتر بهشتی در خدمت شما هستیم، ملاحظاتی اگر داریم بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم تشکر کنم هم از دوستان پژوهشگاه که چنین امکانی رو فراهم آوردن و هم به خصوص از دوستان مجمع که زمینه یک هم‌اندیشی در این زمانه ما و دوره‌ای که در اون به سر می‌بریم و شرایط اندیشه‌ای و فکری که درش هستیم رو تلاش می‌کنند که برقرار کنند. تمرین‌هایی است که امیدواریم به ثمرات خوب بیانجامه. من با توجه به محدودیت وقت به نظرم رسید، چون دوستان همه با احتیاط وارد موضوع دارن میشن و مقدمات رو که البته مقدمات مهمی هم هست، مطرح میکنند، من از مقدمات صرف نظر میکنم. چند تا نکته به ذهنم رسید که هم در صحبت جناب آقای طالبزاده بود و هم در نوشته‌ای که از ایشون منتشر شده، و یه مطلعی رو به نظرم رسید برای بحث باز بکنم که شاید بشه بر روی اون بعدن دوستان ادامه بدن این گفتگو رو با نظر به موضوعی که محور قرار گرفته اینجا. در مورد نکاتی که جناب آقای پارسانیا فرمودند، هم در تحلیلی که از یونان و به خصوص روم به آغاز مسیحیت داشتند، یه فرصت‌های بیشتری لازم داره جناب آقای. من راستش در جاهایی به نظرم میرسه که نیاز داریم با یک عمق بیشتری و نفوذ بیشتری در اندیشه مسیحیت بتونیم وارد بشیم، و قبل از اینکه به یک جمع‌بندی و به یک داوری در این عرصه برسیم، مجال این رو بدیم که صورت مسئله‌ای که باش مواجه بودند تو ذهنمون روشن‌تر از این مطرح بشه، و به خصوص در باب بحثی که با اشاره به تنزیه کردند، اونجا من به نظرم میرسه نکات خیلی مهمی وجود داره و تثلیث مسیحیت رو هم باید به گمان من باز بسیار عمیق‌تر از اون چیزی که معمولا در حوزه کلامی و مباحثات کلامی تا به حال باش آشنا بودیم، اول با صورت مسئلهش آشنا بشیم، بعد ببینیم که خیلی خوب در قبال اون حالا ما چه چیزی رو میتونیم بیاندیشیم، چه داوری میتونیم بهش برسیم. انشاءالله خودتون شما یه بحث بزرگتری رو باز کردید تو این حیطه که به نظرم فرصت طولانی تری رو میطلبه. آقای دکتر طالبزاده اشاره کردن به این جمله معروف افلاطون در سوفیستیس که گیگانتوماخیا تس اوسیاس، نبرد اولها بر سر وجود، و تلمیحی هم هست توی این، چون در اسطوره یونان در سراغاز نبرد این نیروهای عظیم یزدانی تا وقتی که جهان این شد که شد، این بود گیگانتوماخیا، و افلاطون این رو آورد توی حالا حوزه فلسفه و تعبیر خوب جالبیه که در اینجا به کار برده. مسئله سیرورت مسئله ایست که پیشینه مهمی در یونان باستان داره، و به گمان من آشنایی باز با این پیشینه در درک صورت مسئله خیلی میتونه اهمیت داشته باشه. دو تجربه سنگین، دو تجربه حیرت آور با دو چهره، یکی تجربه ثبات با پارمنیدس و یکی تجربه سیرورت و دگرگونی با هراکلیتوس. مجال این که بخوایم باز کنیم این دو تجربه رو با همه ابعادش اینجا که پیدا نمی کنیم، ولی اگر بحث قرار باشه با ژرفهایی که به نظر میرسه لازمه بهش بهش پرداخته بشه، دنبال بشه، به نظرم اون دو تجربه رو باید یه بار دیگه باز کنیم اصلا، تا ببینیم اصلا چه چیزی به اندیشه واداشت اندیشمندان از یونان باستان به این سمت رو در باب حرکت و در باب دگرگونی و تغییر. دو تجربه برای ما بشه تجربه جدی، چون راستش اندیشه فلسفی از وقتی آغاز میشه که یه چیزی از بداهتش خارج بشه، تا مادامی که یه چیز بدیهیه که خب پرسشی نسبت بهش واقع نمیشه. یه کاری کنیم ببینیم آیا میتونیم خودمون رو در سرآغازهای این پرسش قرار بدیم به نحوی که ببینیم چه چیزی باعث شد که از بداهت مسئله خارج شد و تحیر برانگیخت و حالا این همه تلاش برای حل صورت مسئلهی که اینجا پدید آمد. من به نظرم این کار ضروریه تا ابعاد مختلف این موضوع بتونه روشن بشه. پارمنیدس تجربه ثبات، هست هست، ناهست نیست، استین استین، اوک استین، اوک استین، جمله به این سادگی که به نظر می رسید که حاصل یه دریافت خب بسیار روشن ولی خب مشکل زا. و جمله دوم، عینای و نوع این، اینها همانند، هست و اندیشه همان است. تنها به هست میتوان اندیشید و اندیشه به هست تعلق میگیره، اندیشه به ناهست تعلق نمیگیره اصلا. بنابراین دو تا نتیجه گیری که خلاف انگار تجربه های روزمره ماست و خیلی عجیب. یک، اگر اینجوریه پس تکثر نیست. خیلی عجیب، تکثر نیست. چرا؟ چون اساساً این به اندیشه در نمیتونه بیاد. چرا نمیتونه بیاد؟ برای اینکه لازمه تکثر اینه که ما بیش از یک هست داشته باشیم، و وقتی ما بیش از یک هست داشته باشیم، بنابراین باید هست از هستی جدا شده باشه. و با چی میخواد جدا بشه؟ با هست میخواد جدا بشه یا با ناهست جدا بشه؟ اگه با هست میخواد جدا بشه که هست هست رو از هست جدا نمیکنه و سوا نمیکنه. اگه با ناهست میخواد جدا بشه، خب ناهست نیست. من میخوام دوستان رو قرار بدم در برابر صورت مسئله چه چیزی به التهاب وامی داره این اندیشه این کسی مثل پارمنیدس رو. خب، و بر این پایه تغییر هم نیست، دگرگونی هم نیست. چرا؟ چون اونجور که ایشون دگرگونی رو میفهمه، تغییر حرکت بودنی است بعد از نابودنی، یا نابودنی است بعد از بودنی، هستی بعد از ناهستی، ناهستی بعد از هستی. و خب ناهست که نیست. میخوام عرض کنم این تجربه رو دوستان و این اندیشه در باب این تجربه است. این اون چیزی که پارمنیدس رو به التهاب واداشت. جوری که شما نگاه بفرمایید ببینید، هی اندیشه میچرخه میچرخه میچرخه، دوباره به همین جمله برمیگرده. آخه هست هست، ناهست نیست. خیلی این تجربه سنگین. و بعد بگیم که خب پس این چیزایی که ما مشاهده میکنیم، کسرت و این دگرگونی ها رو چیکارش کنیم؟ میگه آلفیا یا حقیقت همینیست که گفته شد، هست هست. و البته اینو از قول الهی حقیقت هم نقل میکنه، هست هست و نه هست نیست. بقیه چیه پس؟ دوکساست، نمودست، چیزیست که بهش میشه باور داشت. اما نویه این یا عقل اندیشنده به او نمیتواند بیاندیشه. خب این تجربه سنگین پارمنیدس. وقت میدونم کمه خانم دکتر،
چند دقیقه دیگه هنوز
باش. خیلی خوب. تجربه درست مقابل، هراکلیتوس، اونم تجربه واقعی ما در زندگی، هر دوش هم تجربه واقعی ماست در زندگی. میخوام بگم یه مسئله تاریخی به یه معنا هست و نیست، بالاخره که در تاریخ مطرح شده. اما میخوام برسونم دوستان رو در مقابل این تجربه‌ای که ما در زندگی باش روبرویم. این تجربه دوم همه چیز در دگرگونی است. اون جایی که شما میگید ثبات هست هم عین سیرورت است. کوش اون ثباتی که شما دارید. پانتاری، همه چیز در سیلان و در جریان است. و اون جمله معروف که همه شنیده اید دیگه، در یک رودخانه دوبار نمیتوان شنا کرد، چون نه رودخانه اون رودخانه است و نه شما شمایید و همه چیز در دگرگونی و در سیلان است. این تجربه که اینم تجربه باز بسیار سنگین. و این که وجود اصلا خودش رو در تقابلها نشون میده و حرکت از این سمت تقابل به اون سمت تقابل و از اون سمت تقابل به این سمت تقابل به نحوی که هر چیزی در اون حال که خودش هست خودش نیست. و این تقابل هام از دیدگاه هراکلیت، برخلاف اون که تلاش میشه که زود صورت مسئله رو جمع و جور کنیم، اگه از نوع تقابل تضاد بود اینقدر مشکل زا نبود. مشکلش وقتیه که این تقابل ها رو از نوع تقابل تناقض بخوایم بفهمیم، بسیار مشکل. چجوری باید اینو فهمید؟ اساساً موجود خودش رو در این تقابل‌ها و حرکت بین این تقابل‌ها آشکار میکنه. از این سمت به این سمت، از اون سمت به این سمت. شب است که کمترین مقدار روز است، بعد میرسونیم خودمون به روز که کمترین مقدار شب است و دائم در این سیرورت. البته یک امر ثابتی رو انگار تو این داریم و اون اینه که این حرکت آنارشیستی نیست. کلمه آنارشیستی هم یونانیه در اصل، آنارخیا، بدون آرخه نیست. این حرکت برش لوگوس حاکم، نسبت حاکم، تناسب حاکم. و مثال هایی که میزنه، مثال آتش رو میزنه. از این سمت شما هرچه هیزم بیشتر بریزید، از اون سمت شعلتون بیشتره، از اون ورم خاکسترتون بیشتره، نسبت برقرار. یا طلا که وسط قرار میگیره به عنوان وسیله برای مبادله، از این سمت شما جنسی رو با طلا تبدیل میکنید، از اون ورم تر با طلا چیز دیگه ای را میخرید. این وسط لوگاس، و اونی که ثابته در اینجا لوگاس، این نسبت، این تناسب. این دوتا تجربه سنگین. و حالا جالبه، میخوایم تلاش کنیم ببینیم که آیا این دوتا تجربه سنگین رو میتونیم یه جوری بینش جمع کنیم، انکار نکنیم، نه تکثر و تغییر رو بخوایم بسپاریم صرفا به دست دوکسا، بلکه میخوایم بسپاریم درست به دست نویبی. بیاندیشیم در بارش، درست به اندیشه در بیاد. از این سمت هم این ثبات، هم اون تغییر، هر دو رو میخوایم بیاندیشیم بهش و جمع کنیم. و جالبه تلاش هایی که صورت میگیره در اتمیسم با دو ساحتی کردن، یک ساحت که ساحت روحه، اون گونه که میبینیم این جهان رو، و ساحتی که انگار ساحت حقیقی زیره و اون چی اتم ها هستن، که اتم ها دوباره اینا هم تکثر و تغییر به این من خودشون دارم عزبم ندارند، و با اینها، با ترکیب اینها شما جهان رو دارید. این در اتمیسم. در امپدوکلس 4 عنصر به اضافه 2 عامل مهم وفاق و شقاق، نیکاس و فیلیا، دوباره تلاش برای همین مسئله است. در آناکساگوراس تلاش برای همین مسئله است. در افلاطون با دو ساحتی کردن و نسبت دادن ثبات به ساحت ایده ها، بله، و بعد تغییر و دگرگونی به آنچه، به ساحت آنچه که به حواس در میاد. و در ارسطو، دو تا جمله دیگه با عزتون، و در ارسطو با یه تغییر صورت مسئله. تغییر صورت مسئله در اینه که ارسطو حرکت رو و دگرگونی رو نه به معنای بودن بعد از نبودن یا نبودن بعد از بودن، به معنای پارمنیدسی که بخوایم بگیم خب نبودن که نیست، بلکه هر دو میاره اینها رو در ساحت بودن و بودنی بعد از بودنی و بودنی بعد از نبودنی. بودن دو قسم میشه، موجود میشه یا بالقوه یا بالفعل. از ساحت مسئله که ساحت وجود و عدم بود و نبود بود، داره منتقل میشه به چی؟ دو نحوه از وجود، وجود بالقوه، وجود بالفعل. به یه معنا شاید بگیم خروج از محل بحث بود، چون منتقل کرد بحث رو اصلا به جای دیگه، به عرصه بودن، به عرصه وجود. و بعد به خاطر اینکه اینو بتونه تبیین بکنه، اومد قوه و فعل رو مطرح کرد. و این سرآغاز ماجرایی است که حالا آقای دکتر می‌خواستن از تو دل قوه و فعل ببینن که آیا این صورت مسئله به این نفع که ارسطو این رو تلاش کرده بیان کنه و دنبال شد در تاریخ فلسفه خیلی طولانی، آیا این تمام ابعاد مسئله رو در بر میگیره اصلا یا در بر نمیگیره، و چه بسا باز میمونه جاهایی که به نظر میرسه نوع دیگری از تبیین لازمه. تو این فرصت که الان دارم من بحث رو قطع میکنم تا یک نکته دیگه هست انشاءالله تو نوبت دوم.
خیلی متشکرم از آقای دکتر بهشتی. به نظرم میرسه موضوعاتی که آقای دکتر پارسانی رو مطرح کردن در مورد تاریخی شدن عقل هگل و تفاوت عقل در سنت اسلامی و سنت غربی، مخصوصا بحثایی که در مورد ریشه های این موضوعات در یونان گفتن، بحثای بسیار مهمیه. و ملاحظاتی که آقای دکتر بهشتی دارن، من یهو اینجا یادداشت کردم که چقدر ضروریه مواجهه های اندیشمندانه با این مسائل بنیادین فلسفه که کاش مثلا فرصتی بیشتری داشته باشیم در آینده که روی تک تک این موضوعات بتونیم گفتگوهایی رو تشکیل بدیم که دوستان بتونن تبادل نظر کنن و ما نتیجه بگیریم. یه نکته کوتاه دیگه هم بهتون بگم. ببینید، من اول قصد داشتم این هماندیشی رو بذارم نبرد قولها، بعد با دوستان مشورت کردم، گفتم که شاید خیلی تعبیر بدی بشه، چون شاید خیلی کم پیش بیاد که بدونن که منظور گفتگوی بین در واقع دو جریان خیلی خیلی مهمه فلسفی هست در سوفیست افلاطون، و بعد فکر کنن قراره که مثلا کتککاری جنگ چیزی بشه. این بابت مزاح گفتم خدمتتون، ولی واقعا
عنوانو پس کن، افلاطون هم امیدواریم پس بگیره این حرفو باشه.
بله، جناب آقای دکتر یزدان‌پناه، ما در خدمت شما هستیم.